بحث در علم اجمالی و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بود. مرحوم شیخ در بحث دوران امر بین الوجوبین یا بین الحرمتین قائل به حرمت مخالفت قطعیه در اینجا شدن، گرچه در مسئله دوران امر بین وجوبین در شبهات حکمیه قائلن به اینکه بعضی به حرمت مخالفت قطعیه اعتقادی ندارد. در اونجا ایشون می‌فرمایند که در مسئله شبهات وجوب حکمیه بعضی مانند مرحوم صاحب حدائق و محقق خراسانی در کفایه قائل به عدم وجوب موافقت مخالفت قطعیه شدن و مسئله را دائر مدار اجماع می دانند، چنانچه اجماعی در جایی منعقد باشد بر وجوب اتیان، در اونجا وجوب موافقت قطعیه لازم است و اگر اجماعی نباشد ضرورتی برای اتیان نیست. لذا در دوران امر بین صلات ظهر و صلات جمعه قائل به حرمت مخالفت قطعیه در اونجا شدن به جهت اجماع. از فاضل قمی هم مانند این مسئله نقل شده است که ایشان حرمت مخالفت قطعیه را در مانعی لازم نمی دانند. و همینطور نسبت به شبهات موضوعیه مرحوم صاحب حدائق قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه است، مانند دوران هم بین العنائین در عنائین مشتبهین. می فرماید که صحیحه عبدالله ابن سنا که کل شیء فیه حلال و حرام و هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، دلالت می کند بر وجوب اجتناب از حرام بعینه، و چون در شبهه موضوعیه تحریمیه موضوعیه این حرمت به عینه نیست، بنابراین احتراز از طرفین واجب نیست. یعنی نه تنها حرمت مخالفت قطعیه نیست، بلکه وجوب موافقت قطعیه هم در اینجا وجود نداره، در اینجا معنا نداره. مرحوم میزای قمی در قوانی در باب وجوب موافقت قطعیه قائل به در شبهات حکمیه قائل به عدم الزام هست. و دلیل ایشان در تمام این موارد قبح تکلیف مجمل و تأخیر بیان، قبح تأخیر بیان از وقت حاضر است. بناً علی هذا در شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه از باب قبح تکلیف به اجماع و همینطور از باب قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، اتیان اطراف علم اجمالی بلا مانع خواهد بود. این کلام مرحوم میرزای قنی. حالا نسبت به کلام ایشون خب نمیخوایم صحبت کنیم، ولی خب به اجمال بخوایم راجبش صحبت کنیم، باید عرض بکنیم که در قبح تکلیف بل اجمال، قبح در اونجایی است که منشأ اجمال از ناحیه خود شارع باشد، یعنی شارع در مقام بیان مقصر باشد. این قوی هست، چون وظیفه شارع بیان احکام است و حکم باید برای مکلف روشن باشد و منجز، و چون خود مکلف عالم نیست، بنابراین وظیفه شارع است که در مقام بیان کوتاهی نکند. حالا اگر شارع کوتاهی و تفصیل در مقام بیان نداشت، به علل خارجی و به واسطه اسباب و علل خارجی این مسئله پیدا شد، خب این دیگه تکلیف وظیفه شارع نیست، این دیگه تقصیر شارع نیست. اگر شارع در مقام بیان مطلب رو بیان کرد، در مقام بیان ابلاغ تکلیف کرد، دیگه در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت هم نیست. حالا بنا به عللی اون راوی چیزی را میفهمد و راوی دیگر چیز دیگری را میفهمد، به امام ارتباطی نداره، امام آمده تکلیف رو بیان کرده. شما میگی تکلیف به اجمال است. خب تکلیف به اجمال که اشکال ندارد، این قوی نیست. تکلیف به اجمالی چون اجمال مخل به اتیان تکلیف در خارج باشد، این قوی است. بهش که امام علیه السلام فرض بکنید که سعید را حکم به تیمم به سعید کرده در حالتی که سعید را کسی نمیدانه معناش چیه، خب این قبیحه. یا اینکه حکم به تیمم به سعید کرده و در اون زمان میدانستم، ولی بعد در زمان بعد این مسئله مجهول شد، مجهول باقی مونده بود، حالا کتاب از بین رفته بود، بلاغ ناتمام بود، هرچه بود، باز در اینجا خب قبح تکلیف به اجمال بر سر جای خودش محفوظ. اما اگر امام علیه السلام راجع به صلات جمعه یا صلات ظهر جمعه روایتی را بیان کرده، راوی صلات جمعه فهمیده، اون راوی دیگر صلات ظهر فهمیده، اون تفسیر امام نیست و اجمال در اینجا مخل به تکلیف نیست. خب انسان دو تا نماز میخونه، گردنش که نمیشکنه. خب حالا فرض بکنید که قبح تکلیف به اجمال این از امام صادر نمیشود، پس نه نماز ظهر رو بخون دیگه، نه جمعه رو بخون. کجای به اصطلاح قبح در اینجا وجود داره؟ مولا اگر بگه به بندش بگه که فرض کنید که یا به شخصی بگه که زید و اکرام کن و این زید مردد باشه بین زید ابن عمرو یا زید ابن خالد و دیگر این دسترسی به مولا ندارد که سوال کنه زید ابن بکر مورد نظر شما تا زید ابن خالد مورد نظر شما، هیچ کدوم اکرام نمی کنه. میگه چون برای من تکلیف مجهوله پس بنابراین اصلا نه این زید رو اکرام میکنم، رو دوتا کشیده تو گوشش میزنه. میگه مگه گردنت میشکست بیا یکی دیگر، یکی از اینا رو که میباید اکرام کنی خیلی خوب خوب یکی دیگر هم میکردی دیگه طوری التفات کردی. پس در اینجا قابل تکلیف به اجمال اصلا معنا نداره و مخل نیست اصلا، لعلن اینکه شاره در وضع دوقات اصلا تکلیف به اجمال بکنه، اصلا امر مردد بگذاره. مولا میاد از شاه بنده میاد مولا سوال میکنه که زید ابن بکر مورد نظر شما تا زید ابن خالد، مولا میگه بنده نمیگویم خدا. خب آیا در اینجا بنده هیچ کدوم باید اکرام کنه؟ باید بره هر دور اکرام کنه دیگه، مشکل نداره. دوران هم بین محضوره این که نیست که اکرام یکی مخل به اکرام دیگری باشه، نه باید بشه بره اکرام کنه. و ثانیاً تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا معنا نداره، وقت حاجت هیچ اشکالی در ترتب تکلیف به نحوه استیعاب اطراف علم اجمالی هیچ مخالفتی با اون نداره. و اما راجع به مسئله علم اجمالی، رأی آیان در اینجا متفاوته. الان به نحو اجمال یک مروری ما به اصطلاح میکنیم تا بعد به نحو تفصیل این مسئله بیاد مورد بررسی قرار بگیره و اطرافش مشخص بشه. در باب علم اجمالی بعضی ها عرض شد که قائل به علیت تامه و بعضی ها قائل به اقتضا شدن. حالا قائل علیت تامه و اقتضا تفاوتی در نفس ترتب الزام بر اتیان به اطراف علم اجمالی نمی کنند، چون قائل به اقتضا شدن نیست در صورت عدم مانع از جریان اون تکلیف و باز اون موجب برای ترتب حکم است. ولی قائل ان یقول که ادله موجب براءت این مانع از تنجد تکلیفه. خب یکی از اون ادله فرض بکنی که منبار مثال استصحاب، در استصحاب اناعین مشتبهین استصحاب خود انا، خب این مانع برای اون چیزه، برای ترتب علم اجمالی است. چرا؟ چون در استصحاب انا استصحاب طهارت حاضر انا میشه، استصحاب طهارت سابق، چون نجاست نجاست لاحق است. استصحاب طهارت این انا را ما میکنیم قبل از اینکه این انای اصلا درش باشه. برفرض اگر بگید که احد همان خمره و حالت سابق ندارد، ما استصحاب خود طهارت انا را میکنیم. وقتی استصحاب طهارت انا شد، خب در اینجا هم استصحاب طهارت انا در این و هم استصحاب طهارت انا در این، پس اجتناب از هر کدام اینها بلا اشکاله. که خب اولا در اینجا بنابر رأی آقایان این اصل مثبت میشه نسبت به عهده ما، که خب خود اونها این مسئله را قبول ندارن. بله در صورتی که فرض بر این است که نجاست عارض شده باشد بر مائین مانند بول یا مانند دم، این استصحاب در اونجا میاد، استصحاب حالت سابقه ماهیت، طهارت ماهیت در اونجا میاد. اما اگر عهد ما خم باشه دیگه حالت سابقه دیگه در اینجا نداره مسئله. خب این استصحاب میگن مانع برای اجرای چی؟ تنزل تکلیف. جوابی که داده شده این است که در اجرای این استصحاب صدر و ذیل روایت استصحاب در اینجا با همدیگه متناقضین هستند، چون صدر روایت میفرماید که لا تنقض یقین بشک، یقین سابق را به واسطه شک لاحق نقض نکن. خب پس ما الان به واسطه جریان دو استصحاب یقین سابق به طهارت العنائین را به واسطه شک لاحق نجاست نقض نمی کنیم. وقتی نقض نکردیم حکم می کنیم پس هاذا العنا و هاذا العنا کلیه ما طاهر. اما وقتی که در اون روایت است ولیکن انقضه به یقین آخر، خب شما یقین آخری در اینجا دارید، یقین آخر در اینجا یقین به نجاست عهد العنائین است. صدر روایت میگوید هر دو عنا طاهر است، زید روایت میگوید عهد العنا متیقنا نجس است. خب ما بعد حل الجمع بین اینا اینجاست که بین خود اصول با هم دیگه تعارض میکنن، یعنی اجرای این استصحاب در این عنا با اجرای استصحاب در عنا دیگر با هم دیگر در چی میشه؟ در تعارض میشه، با هم دیگه تعارض میکنن. خب این در اینجا چیه؟ این تعارض موجب میشود که استصحاب در اینجا نیاد، این در اینجا دیگه استصحاب نمیاد. حالا این به اصطلاح مسئله اول. دوم این که ممکن است منطوق با مفهوم با هم تعارض کنن، مانند ادله حج و ادله سه. در ادله حج و ادله سه میگه الناس فی سعت ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم. منطوق روایت میگوید که الناس فی سعت ما لا یعلمون، چون در سعه ما لا یعلمون هستن لذا اجتناب عن رعنائین بلا اشکال است. ما لا یعلمون دیگه، لا یعلمون هذا حرام و لا یعلمون هذا حرام. مفهوم روایت میگوید که الناس لیس فی سعت ما یعلمون، وقتی که در اینجا علم به نجاست عهد العنائین هست پس بنابراین لست فی سعت. پس در اینجا چی میشه؟ در این ما نهنفی و همدیگه اینا منطوق هم فعناس و فی سعت ما لا یعلمون اختصاص پیدا میکنه به چی؟ به شبهات بدیگه یا اون. اما در اطراف علم اجمالی ما نمیتوانیم اناس و فی سعت ما لا یعلمون را جاری بدانیم. و یا فرض کنید که بین غایت و مغیا در اینجا در تعارضه، مثل چی؟ روایات داله بر طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. کل شیء لک طاهر دلالت بر طهارت کل عنائن میکنه، اما مغیا حتی تعلم انه قذر دلالت بر نجاست عهد العنائن میکنه. خب اینم چی میشه؟ اینم صدر و ذیلش با هم دیگه چه جو در نمیاد. بناهن علی هذا در بحث مانعیت از جریان علم اجمالی و وجوب احتیاط، این ادله ثلاثه ای را که ذکر کرده اند، این ادله ثلاثه نمیتواند مانع باشه. چرا؟ به جهت این که اگر بخواد این ادله ثلاثه با وجود علم اجمالی در ما نهنفی بخواد جاری بشود، بین خود اصول جاریه در اینجا تعارض خواهد شد. پس بنابراین دیگر جایی برای جریان و وصول نیست. وقتی که جریان و وصول نبود، علم اجمالی ما ولو به نحو مقتضی باز در اینجا چیه؟ محکم خواهد بود. این به اصطلاح صورت مسئله نسبت به افرادی. حالا انشاءالله راجع به